آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
ایران در کنار 7 کشور دیگر در فهرست سیاه گروه اقدام مالی در آمریکا قرار گرفت. 2 تبعی روس که بعد از درگیری های 22 بهمن دستگیر شده بودند آزاد شدند. و در ایران 1500 کارگر بیکار شدند. ساعت 7 بامداد، اول اسفند 1388، 20 فوریه 2010. سلام، صبح بخیر. امیر مصدق کاتوزیان هستم. در اولین روز از آخرین فصل سال، همراه با همکارانم در کنار شما با مجله بامدادی رادیو فردا. مجله با خبر، گفتگو و گزارش درباره رویدادهای جهان. سیاست، فرهنگ و ورزش را در مجله بامدادی رادیو فردا بیابید. اما اول تازه ترین خبرها از پارسا شمس.
یک سازمان کلیدی مقابله با فساد در آمریکا نام 8 کشور را که پولشویی و سرمایه‌گذاری در زمینه تروریسم انجام می‌دهند در فهرست سیاه خود قرار داد. سازمان FATF یا گروه اقدام مالی در این گزارش به شکل مشخص درخواست تحریم‌های اقتصادی ایران را مطرح کرده است. نام کشورهای آنگولا، اکوادور، اتیوپی، ایران، کره شمالی، پاکستان، ترکمنستان و همچنین سائو تومه و پرنسیپ در این فهرست وجود دارد. این گزارش افزوده این کشورها خطری برای سیستم اقتصادی جهانی محسوب می شوند. خزانه داری آمریکا از گزارش سازمان FATF استقبال کرده است. 2 تبعی روس که در راهپیمایی 22 بهمن در تهران دستگیر شده بودند آزاد شدند. به گزارش خبرگزاری ریا نوستی، معاون رئیس اداره اطلاع رسانی و مطبوعات وزارت خارجه روسیه اعلام کرد 2 بازرگان روس که در چارچوب سفری تجاری در ایران بودند در تهران بازداشت شدند. به گفته مقام مسئول، این دو تن هنگام تظاهرات 22 بهمن در حال عکاسی بودند که بازداشت شدند. روز گذشته دادستان تهران از دستگیری 5 تبعه خارجی شامل 2 شهروند روسیه، 1 تبعه فرانسه، 1 تبعه ژاپن و 1 شهروند افغانستان در حاشیه راهپیمایی روز 22 بهمن خبر داده بود. بیش از 1500 کارگر کارخانه های عضو سندیکای صنعت برق ایران بیکار شدند. به گزارش خبرگزاری کار ایران ایلنا، این 3 کارخانه به دلیل بحران مالی تعطیل شدند. رئیس هیئت مدیره سندیکای تولید کنندگان تجهیزات برقی گفته بقیه کارخانه ها هم سیاست انقباضی پیش گرفته و کارگرانشان را تعدیل کردند. و اعلام کرد به دلیل بحران مالی کارخانه ها در این بخش با حدود 20-30% ظرفیت کار می کنند. به گفته این مقام مسئول، چنین وضعیتی در آینده می تواند صنعت برق را با مشکل مواجه کند. گزارش از پاکستان، هاکیز برادر یکی از فرماندهان ارشد طالبان در حمله موشکی آمریکا کشته شده است. یک مقام پاکستانی گفته محمد حقانی، برادر سراج حقانی، همراه با 2 تن دیگر کشته شدند. این حمله موشکی در وزیرستان شمالی در مرز افغانستان و پاکستان انجام شد. برادر او که به گفته مقام‌های پاکستانی کشته شده، یک شورشی فعال طالبان بوده است. وزیر خارجه بلغارستان در مورد استقرار بخشی از سپر دفاع موشکی آمریکا گفت هنوز در این زمینه با آمریکا مذاکره انجام نشده است. هفته گذشته نخست وزیر بلغارستان گفته بود کشورش مذاکرات اولیه‌ای را برای طرح ایجاد سیستم پدافند موشکی در این کشور با آمریکا انجام خواهد داد. چندی پیش رومانی نیز با طرح استقرار سامانه دفاع موشکی آمریکا موافقت کرده بود. دولت آمریکا همواره گفته هدف از این طرح مقابله با حملات موشکی کشورهایی مثل ایران و کره شمالی است. تلویزیون دولتی جمهوری اسلامی از به آب انداختن نخستین ناوشکن ساخت ایران با نام جماران خبر داده است. جمهوری اسلامی میگوید ساخت و به راه افتادن این ناوشکن جهش بزرگی در زمینه صنایع دریایی ایران خواهد بود. این گزارش میافزاید این ناوشکن به موشک های سطح به سطح و اژدر مجهز است. سرگئی لاورو، وزیر خارجه روسیه، روز جمعه گفت از عدم همکاری ایران با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی شدیداً احساس خطر می‌کند. به گزارش خبرگزاری ایتارتاس، آقای لاوروف در گفتگوی رادیویی گفته این موضوع برای روسیه قابل قبول نیست. پیشتر آندری نسترنکو، سخنگوی وزارت خارجه روسیه، خواستار افزایش همکاری ایران با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی شده و گفته بود جامعه جهانی باید از صلح‌آمیز بودن برنامه اتمی ایران مطمئن شود.
پارسا شمس بود با تازه‌ترین خبرها. ساعت 7:05. و اما در ادامه برنامه بامدادی رادیو فردا. ادامه واکنش کشورهای بزرگ جهان از جمله آمریکا در پی انتشار گزارش آژانس درباره فعالیت‌های هسته‌ای ایران. همزمان این گفته‌های رهبر جمهوری اسلامی ایران که ایران به دنبال تولید سلاح هسته‌ای نیست. تشکیل کمیسیون ملی انتخابات. طرحی که روزنامه کیهان پیش از انتشار آن را موجب دور زدن شورای نگهبان می داند. این جدال لفظی به کجا می انجامد؟ پاسخ یک کارشناس امور ایران به این پرسش رادیو فردا.
یک سازشی بین جناح ها صورت بگیره و به نحوی از آنها این تلاش فعلی در جامعه تا حدی فروکش بود.
جایی نروید، در مجله بامدادی رادیو فردا به برلینانه سری میزنیم و نگاهی داریم به روزنامه های امروز صبح ایران و دنیای ورزش. در حالی که گزارش روز پنجشنبه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی حاکی از این است که ایران شدیداً در پی دستیابی به فناوری‌های هسته‌ای است تا تهران را در ساخت و تولید سلاح هسته‌ای یاری رساند، آمریکا و کشورهای بزرگ جهان ضمن ابراز نگرانی و هشدار به فعالیت‌های اخیر ایران واکنش نشان دادند. نادر وکیلی گزارشی دارد در همین زمینه.
فیلیپ جی کرالی، سخنگوی ارشد وزارت امور خارجه آمریکا، روز جمعه در واکنش به گزارش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در مورد فعالیت‌های هسته ایران گفت: ما مرتبا شاهد کوتاهی تهران در دو زمینه بوده ایم.
We are struck by the ongoing failure of Iran to either engage constructively or answer the questions. We think it was
ایران نه در تعامل سازنده شرکت کرده و نه به پرسش‌ها پاسخ داده است. سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا افزود: ما فکر میکنیم گزارش آژانس گزارش گویایی است که به نوبه خود اهمیت پرسش‌ها و نگرانی‌های ما را بر سر برنامه هسته‌ای‌اش نشان می‌دهد. فیلیپ کرالی در بخش دیگری از کنفرانس خبری و روزانه وزارت امور خارجه آمریکا گفت:
If Iran continues on its current course, fails to engage constructively, fails to answer the questions that the United States has and the international community.
اگر ایران به این روند ادامه دهد، یعنی نه سیاست تعامل را جدی بگیرد و نه به پرسش‌های ایالات متحده آمریکا و جامعه بین‌المللی پاسخ دهد، تهران اجباراً با تحریم‌ها و فشارهای زیادی روبرو خواهد شد.
Then it is going to face increasing pressure, including increasing sanctions.
سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا در اشاره به پیمان منع گسترش سلاح‌های اتمی خاطر نشان کرد: تعهدات ایران به عنوان یکی از امضا کنندگان این پیمان که موسوم به NPT است بسیار روشن است. وی گفت: ایران در واقع بر اساس اسناد منتشره آژانس در طول چند سال گذشته به این تعهدات عمل نکرده است. فیلیپ کرالی افزود: ما فکر می‌کنیم مسئله ایران در سطح بین‌المللی روشن است و تحریم‌های بیشتر کاملا موجه خواهند بود.
We think we are continuing to make a very strong case for sanctions. A lot of consensus building based on our mutual concern about Iran's nuclear activities.
آقای کرالی گفت: تا به حال توافق‌های زیادی بر سر نگرانی‌های جامعه جهانی از برنامه هسته ایران صورت گرفته و ما هم بر این باوریم که گزارش آژانس نه تنها قاطعیت ما را برای پیگیری تحریم‌ها بیشتر کرده، بلکه این گزارش نشان می‌دهد که زمان تعامل هم اکنون است و ایران برای تن دادن به مذاکره باید تحت فشار بیشتری قرار گیرد.
این در حالی است که رهبر جمهوری اسلامی ایران یک روز پس از انتشار آژانس تکرار کرد که ایران به دنبال تولید سلاح اتمی نیست. جان خاکزاد.
آیت الله علی خامنه ای روز جمعه در جریان بازدید از نافشکن جماران، نخستین نافشکن طراحی شده و ساخته شده به دست نیروهای ایرانی، اظهارات مقامات آمریکایی درباره قصد ایران برای ساخت سلاح اتمی را حرف‌های تکراری، کهنه و مهمل دانست. رهبر جمهوری اسلامی گفت: آغاز نقل قول. جمهوری اسلامی در پاسخ به این گونه مهملات احساساتی نخواهد شد، چرا که ما بارها گفته این مبانی و اعتقادات دینی ما این گونه سلاح‌ها را به عنوان سمبل نابودی هر سو نسل ممنوع و حرام می‌داند و به همین علت ما هیچ اعتقادی به سلاح و بمب اتم نداریم و دنبال آن نمی رویم. پایان نقل قول. این در حالی است که یوکیا آمانو، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، روز پنجشنبه در نخستین گزارش خود به شورای حکام آژانس از احتمال اینکه ایران در حال کار کردن بر روی ساخت کلاهک اتمی است، ابراز نگرانی کرده است. مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در این گزارش تصریح کرده است اطلاعاتی که آژانس به دست آورده است نگرانی ها درباره فعالیت های گذشته و فعلی اعلام نشده احتمالی ایران در ارتباط با توسعه کلاهک های هسته‌ای را افزایش می دهد. زبان به کار گرفته شده در گزارش تازه یوکی آمانو در مقایسه با گزارش های محمد البرادعی، مدیر کل سابق آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، تندتر است. و آقای آمانو در این گزارش مستقیماً ایران را به خاطر همکاری نکردن با این نهاد بین المللی مورد انتقاد قرار داده است. آژانس بین المللی انرژی اتمی که طی سالهای اخیر درباره ابعاد احتمالی نظامی برنامه هسته ایران تحقیق کرده است میگوید به دلیل همکاری نکردن ایران قادر نیست صلح آمیز بودن ماهیت برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی را تایید کند. در گزارش برآورد سازمان‌های اطلاعاتی آمریکا که در سال 2007 میلادی منتشر شد، اعلام شده بود ایران تلاش‌های خود برای دستیابی به توانمندی نظامی اتمی را در سال 2003 متوقف کرده است. این در حالی است که گزارش اخیر مدیر کل جدید آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نگرانی برخی از کشورهای غربی درباره برنامه هسته‌ای ایران را تایید می‌کند. کشورهای غربی ایران را متهم می‌کنند که در پوشش برنامه‌های هسته‌ای خود برای تولید انرژی در صدد دستیابی به تکنولوژی لازم برای ساخت سلاح اتمی است، اما ایران این اتهام را رد می‌کند.
همچنان در ایران، هشدار روزنامه کیهان به قلم حسین شریعت‌مداری مدیر مسئول، موضوع طرح کمیسیون ملی انتخابات، طرحی از مجمع تشخیص مصلحت نظام، طرحی که رسما انتشار نیافته، اما روزنامه کیهان میگوید هدف آن دور زدن شورای نگهبان است، زیرا در این طرح کمیسیونی که از جمله به نظارت و حل اختلاف بر سر انتخابات میپردازد فقط پذیرای یک عضو شورای نگهبان خواهد بود، آن هم در جایگاه ناظر و بدون حق رأی. هدف این طرح و علت واکنش روزنامه کیهان به آن چیست؟ این پرسش را با رسول نفیسی، استاد جامعه شناسی در دانشگاه استریر و کارشناس مسائل ایران در واشنگتن در میان گذاشتم.
کمیسیون ملی انتخابات به نظر میاد که از فکرهای اصلاح طلبانه مجمع باشه که حول حوش اون محافظه‌کاران متعادلی مثل آقای رفسنجانی، مثل آقای رضایی و روحانی قرار داره. هدف اینها هم آشکارا این است که لااقل یکی از مواد پیشنهادی آقای موسوی رو اجرا کنن که ایجاد یک کمیته مستقلی برای انتخابات و بالاخره هم یا امروز یا هر چند سال دیگه راه حل این خواهد بود.
پیشنهاد شدن تشکیل کمیسیون ملی انتخابات چه چیزی رو در مورد مناسبات درون‌جناحی محافظه‌کاران و اختلاف نظرهایی که اونجا میتونه باشه نشون میده؟
جناح که از آقای شریعت‌مداری حمایت میکنن و ایشون سخنگوی اون جناح، یعنی دست راستی ترین قسمت های جمهوری اسلامی، دل خوشی نمیتونه از این اقدامات صلح‌جویانه و اقدامات اصلاح‌جویانه داشته باشه و اینها هر نوع سازش رو با جناح‌های دیگه کفر مطلق میدونن و بنابراین عملی به این روشنی و سادگی که میتونه یک مقدار زیادی بحران رو از بین ببره به شدت مورد انتقاد کیهان قرار میگیره. هدف نهایی این عمل این است که یک کمیته تشکیل بشه، این کمیته مستقل باشه، انتخابات زیر نظر فقط این شورای نگهبان بدنام نباشه. اگر که کسی مثل آقای محسن رضایی امضاش رو زیر این میگذاره، نه به هیچ وجه جنبه انقلابی داره، نه به قول آقایون فتنه‌گره، راهش رو از همون اول از آقای موسوی کروبین ها جدا کرد و التزام خودش رو به آقای خامنه‌ای نشون داد. نشون میده که در جناح محافظه‌کار اقدامات اساسی در نظر که در پیش گرفته بشه برای راه حلی برای این بحران فعلی، در حالی که جناح آقای شریعت مداری اون جناحی که همیشه سر جنگ و جدال داره به هیچ وجه به دنبال این مطلب نیست. باز یک نوع تفارق رو در جناح محافظه‌کار نشون میده که چطور جناح محافظه‌کار به سرعت در حال دوشقه شدنه و جناحی از اینها عاقلانه تر و منطقی تر فکر میکنه، مثل همین جناحی که دوربر جناب آقای رفسنجانی هستن، و از اون طرف جناحی که به جز آشوب هیچ چیز اون رو راضی نمیکنه و اون کسانی هستن که دوربر آقای خامنه‌ای و آقای احمدی نژاد و امثال آقای شریعت مداری قرار دارن.
در حالی که بر فرض صحت خبر کیهان چون این طرحی وجود داشته باشه، انگیزه روزنامه کیهان از علنی کردنش چیه؟
به خاطر اینکه کیهان همیشه این طرح عملیاتی رو دنبال کرده که موضوعها رو در نطفه خفه بکنه و همین که اینها اطلاع پیدا کردن از طریق ارتباطات اطلاعاتی خودشون، بلافاصله دست به اقدام زدن که مبادا همچی پیشنهادی مطرح بشه و یک نوع حمایت ملی هم بگیره. صلاح در این دارن که هر چه زودتر به این برخورد کنن، حتی از طرح این مسئله به شکل ملی جلوگیری بکنن.
این پیشبینی روزنامه کیهان که این طرح در همون صحن مجمع تشخیص مصلحت نظام رد خواهد شد درست نیست چجوریه؟
البته کیهان داره باز خط میده به مجمع که چه کار بکنه. ما دیدیم که فقط یک اظهار نظر کوچکی که جناب آقای آیت الله دستغیب کرده بود با چه عکس العملی از طرف سایر اعضا که همه اینا دستچین شورای نگهبان هستن روبرو شد. بنابراین پیشبینی کیهان درسته، هر طرحی که رنگی از اصلاح داشته باشه و رنگی از این داشته باشه که به نحوی از جناح غیر از جناح آقای خامنه‌ای صادر شده باشه، در اونجا به طور مشخص رد خواهد شد. ولی بسیار محتمله که این طرحی که آقایان روحانی، رضایی و رفسنجانی پشت اون هستن، نهایتاً یکی از اصول و پایه‌هایی بشه برای اینکه یک نوع سازشی بین جناح‌ها صورت بگیره و به نحوی از آنها این تنش فعلی در جامعه تا حدی فروکش بکنه.
رسول نفیسی، کارشناس امور ایران در واشنگتن، کمیسیون ملی انتخابات و روزنامه کیهان. ساعت 7:17:15.
لباس نو.
این مجله بامدادی رادیو فرداست.
و در روز اعلام نام برندگان خرس طلای جشنواره جهانی فیلم برلن به برلیناله می رویم تا همکارم مانیا منصور آخرین خبرها را از فرستاده رادیو فردا امیر نیکزاد بگیرد.
لباس نو امپراتور یا اسم دیگه فیلم یعنی پایان همه محدودیت ها سیاست لباس تجربه جدیدی بود توی مستندسازی ایران. فیلم حدود 40 دقیقه بود، ساخته رضا حائری. رضا حائری تلاش میکنه توی این فیلم با توجه به نوع لباسایی که در 150 سال گذشته توی ایران پوشیده شده و استفاده شده، تاریخ ایران رو بازنویسی کنه و روابط مبتنی بر قدرت و استبداد رو از قاجار تا پهلوی تا امروز نشون بده. به نظر من تجربه خیلی موفقی بود و خیلی هم استقبال شد، گرچه توی بخش مهجور جشنواره نمایش داده شد.
فیلم‌های ایرانی کلاً چه بازتابی در مطبوعات و در میون منتقدای حاضر در فستیوال برلین داشتن؟
غیر از فیلم شکارچی رفی پیت که با بودجه صندوق جهانی سینما وابسته به همین جشنواره برلین ساخته شده و توی بخش مسابقات، یعنی مهمترین بخش جشنواره برلین، بقیه فیلم‌هایی که از ایران نشون داده شد همه مستند بودن. ولی نکته خیلی جالب توجه این کنجکاوی مردم، یعنی همه منتقدا و مطبوعات و عموم مردم نسبت به ایران، اتفاقات امروز جامعه ایران و اینکه واقعا توی ایران چی می‌گذره. همه واقعا کنجکاوم بدونن، همه سوال دارن، همه سوال مطرح می‌کنن. تمام مثلا چند تا فیلم رو میتونم مثال بزنم. دستور آشپزی محمد شیروانی که مستند بود ولی سالن کاملا پر شده بود با اینکه فقط یه نمایش داشت. یا مثلا فیلم قرمز، سفید و سبز نادر داوودی که درباره دو هفته منتهی به انتخابات ریاست جمهوری 3 نمایش داشت و هر 3 سالن پر شده بود. واقعا استقبال خوب بوده. در واقع با اینکه ایران امسال برخلاف سالهای قبل کارگردان خیلی معروف و با فیلم خیلی که شانس برنده شدن جایزه رو داشته باشه حضور نداشته توی این جشنواره، اما استقبال واقعا خوب بوده و حیفه که الان فیلم مهمی اینجا نیست که بتونه واسه جایزه رقابت بکنه.
فیلم شکارچی چقدر شانس داره و کلا توی رایزنی هایی که میشه بین منتقدین و کارشناسان چه فیلمی برای ربودن خرس طلای برلین امسال شانس داره بیشتر؟
صحبتی که شده واقعا این چند روز من زیاد نشیدم از کسی دیگرون، هم واقعا از منتقدای سینما و دیگه مطبوعاتی های دیگه، من واقعا نشیدم که شکارچی شانس زیادی بدن واسه گرفتن جایزه خرس طلایی که هیچ، حتی خرس نقره‌ای، و دلایل هم طولانیه، یه عده میگن تکرارهای زائد داره یا سکانس‌های بی‌دلیل طولانی. امسال جشنواره خیلی پروپیمونه، خیلی فیلم‌های مختلف واسه هر سلیقه‌ای و از هر نگاهی وجود داره، از نویسنده پشت پرده رومن پولانسکی بگیر تا شاتر آیلند مارتین اسکورسسی که هر دو فیلم خیلی خوب شده، هر دو مال کارگردانای خیلی قدریه، تا فیلم‌های غیر هالیوودی، غیر آمریکایی، از هر جایی که بگی، از چین، بوسنی، ترکیه، آلمان، از کارگردان افغان، کارگردان بوسنیایی و کارگردان انگلیسی، و همه اینا رقبای خیلی سرسختی هستن. مثلا در برابر فیلم‌های پولانسکی و اسکورسسی، فیلمی که خیلی به من چسبید مال وانگ کوان آن بود به اسم جدا با هم، که قبلا هم توی جشنواره برلین خرس طلایی رو برد فکر کنم سال 2007، یا فیلم در راه یاسمیلا ژبانیچ از بوسنی که اونم قبلا سال 2006، همون سالی که جعفر پناهی خرس نقره‌ای رو برد، خرس طلایی رو برده، و یا کسایی که تازه وارد جشنواره برلین شدن با فیلم قدر مثل اصل از ترکیه ساخته سمیه کاپلان اوغلو، یا شهادت از آلمان ساخته برهان قربانی افغان. اینا همه فیلمایی هستند که خیلی ازشون به عنوان رقبای جدی خرس طلایی و خرس نقره‌ای اسم برده شده، اما واقعا تمام اینها هنوز حس و گمان من و بقیه مطبوعاتی هست و باید نشست و دید که چه اتفاقی میفته.
این از برلینال. اکنون روزنامه ها، مرور پارسا شمس.
از میان مطبوعات،
روزنامه خراسان گزارش داده طی 11 ماه سال جاری افزون بر 31,000 تن در کشور قربانی سوانح و تصادفات رانندگی شدند. این روزنامه به نقل از معاون وزیر کشور و رئیس سازمان مدیریت بحران نوشته قربانیان حوادث سال جاری اهم از غریق‌های دریا و سیلاب‌ها و آتش سوزی در حدود 1,000 تن بوده و قربانیان جاده‌ای نیز به حدود 30,000 تن رسیده است. حسین باقری گفته تا 11 ماه سپری شده تا 30 بهمن سال 88 840 مورد حادثه در کشور به ثبت رسیده و به طور متوسط سالانه حدود 1,000 حادثه مهم را ثبت می‌کنیم. روزنامه کیهان در ادامه حملات رسانه‌ای جناح حاکم به اکبر هاشمی رفسنجانی در آستانه برگزاری اجلاس مجلس خبرگان در سرمقاله روز شنبه خود وی را متهم کرد که در قالب طرحی در مجمع تشخیص مصلحت قصد حذف شورای نگهبان و التزام به ولایت فقیه را از چرخه انتخابات دارد. این روزنامه با ادعای اینکه نمیخواهد هاشمی رفسنجانی، حسن روحانی و محسن رضایی را به تأمین خواسته‌ها و منافع بر زمین مانده دشمنان اسلام و انقلاب متهم کند، نوشته به دنبال ارجاع تدوین طرح جامعه برای انتخابات از سوی رهبر جمهوری اسلامی به مجمع تشخیص مصلحت نظام، اعضای این مجمع و در رأس آن هاشمی رفسنجانی در پوششی از لفاظی‌ها و ظاهرسازی‌های دهن پر کن طرحی را آماده کرده و قصدوران با تصویب آن خواسته دشمنان بیرونی نظام و دنباله‌های داخلی آنان را تامین کنند. روزنامه جمهوری اسلامی از تغییر فرمانده نیروی انتظامی تهران بزرگ خبر داده است. به نوشته این روزنامه، اسماعیل احمدی مقدم در حکمی سرتیپ پاسدار حسین ساجدینیا را به عنوان فرمانده نیروی انتظامی تهران بزرگ منصوب کرده است. این روزنامه همچنین علت برکناری عزیزالله رجب‌زاده را از فرمانده نیروی انتظامی تهران بزرگ بازنشستگی عنوان کرده است. روزنامه همشهری اظهارات وزیر آموزش پرورش در خصوص تحول بنیادین در نظام آموزش ایران از مهر ماه سال 89 را مورد توجه قرار داده است. به گزارش این روزنامه، حمیدرضا حاجی بابایی گفته بر اساس تاکید آیت الله خامنه‌ای، هدف تغییرات جدید در نظام آموزشی بر پایه تهذیب، تحصیل و ورزش انجام می‌شود.
و اما در روز اول اسفند بشنویم از هشدار مسئول ارشد نیروی انتظامی بیش از 3 هفته پیش از چهارشنبه سوری، بکتاش خمسه‌پور.
در حالی که هواداران جنبش سبز از هفته گذشته و در پی 22 بهمن در سایت‌های خود برنامه‌هایی را برای سبز ساختن آیین‌های چهارشنبه سوری نظرخواهی و پیشنهاد می‌کنند، اینک جانشین فرمانده نیروی انتظامی 20 و چند روز مانده به چهارشنبه سوری در حاشیه همایشی در جمع خبرنگاران اظهار داشته است امسال نیز پلیس با افرادی که ایجاد مزاحمت، سد کردن مسیر و استفاده از مواد محترقه خطرناک می‌کنند برخورد خواهد کرد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، احمد رضا رادان گفت به مرور زمان هدف اصلی برگزاری مراسم چهارشنبه سوری به فراموشی سپرده شده و مباحث غلط دیگری جایگزین آن شده است. وی افزود پلیس به گلوگاه‌های ورود مواد محترقه خطرناک توجه ویژه‌ای خواهد داشت و بر اساس هماهنگی‌هایی که با مقامات قضایی انجام شده است، هر کسی که با ناهنجاری اقدام به ایجاد مزاحمت، راهبندان و آزار و اذیت مردم کند، بازداشت خواهد شد و احتمالاً تا پایان تعطیلات نوروزی در بازداشت خواهد ماند. این مقام ارشد نیروی انتظامی ادامه داد خودروهایی نیز که در چهارشنبه سوری امسال توقیف شوند تا پایان تعطیلات متوقف خواهند بود. وی میزان کشفیات مواد محترقه نسبت به سال گذشته را بیشتر خواند و این موضوع را به دلیل توجه ویژه پلیس به مواد محترقه غیر استاندارد و خطرناک دانست. احمد رضا رادان با اشاره به اینکه مواد محترقه غیر استاندارد داخلی از برخی استانها به مناطق مختلف رد و بدل و مقداری از مرزهای شمال غرب و جنوب شرق وارد کشور می شود، همچنین گفت نیروی انتظامی تا پایان سال جاری مناطق مرزی تا جوار شهرهای کشور را تحت کنترل خود قرار می دهد. در همین حال، هواداران و سایت‌های جنبش سبز نسبت به چگونگی برگزاری مراسم چهارشنبه سوری و بهانه ندادن به دولت هشدار دادند. سایت‌هایی چون جنبش راه سبز، جرس و ندای سبز آزادی ضمن نظرخواهی درباره چگونگی برگزاری سبز مراسم چهارشنبه سوری، پیشنهادهایی چون روشن کردن آسمان با منور سبز، چگونگی برپایی آتش سبز رنگ و روشن کردن شمع را مطرح و بر عدم استفاده از هر گونه ترقه، فشفشه و مواد محترقه دیگر تأکید کردند.
و سرانجام 30مین دوره مسابقات بین‌المللی کشتی آزاد جام تختی که در اصفهان جریان داشت، دیشب با قهرمانی قابل پیشبینی ایران پایان یافت. شرکت بیش از 100 کشتیگیر در قالب 15 تیم از ایران در مقابل فقط 4 تیم خارجی انتقاد نماینده فیلا را به همراه داشت. حبیب روشنزاده.
دنیای ورزش. لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران هفته 27 خود را پایان داد و پرسپولیس در شیراز مکان سوم جدول را پس گرفت و دو تیم استیلازین و سبا هم در خانه حریفان پیروز شدند. استیلازین در انزلی 3-1 ملوان را پشت سر گذاشت و سبا در بوشهر با 1 گل از سد شاهین بوشهر گذشت. پیکار پرسپولیس در حافظیگه مقابل سپاسی شیراز 2-1 به سود سرخپوش‌های تهرانی پایان یافت. نتیجه‌ای که داوود مهابادی سرمربی تیم سپاسی شیراز آن را عادلانه ندانست.
شکست که ما روز خوردیم واقعا فکر کنم شکست ناعادلانه لازم. نوع بازی و موقعیت گل آنها.
پرسپولیس با این پیروزی به رده سوم جدول لیگ برتر رفت، ولی 9 امتیاز از سپاهان صدر جدولی عقب است. البته علی دایی سرمربی تیم پرسپولیس با امیدواری به بازی‌ها نگاه می‌کند.
ناامید نیستیم با اینکه الان از تیم اول 9 امتیاز عقبیم، اما هیچی تا روز آخر به نظر من مشخص نمی‌شه.
دیروز جمعه همچنین پیکان 3-1 بر استقلال اهواز و سایپا با 1 گل بر تراکتورسازی تبریز پیروز شد. راه آهن و پاس بدون گل ماندند و فولاد خوزستان 1-0 ابو مسلم را شکست داد. در جدول رده‌بندی سپاهان، ذوب‌آهن و پرسپولیس اول تا سومند، استقلال و استیلازین 4 و 5. مسابقات بین‌المللی کشتی آزاد جام تختی در اصفهان همان گونه که پیش بینی می‌شد با قهرمانی ایران پایان یافت. در این مسابقات 4 تیم خارجی نه چندان مطرح شرکت داشتند. ارمنستان، جمهوری داغستان، ترکیه و عراق 2 تا 5 شدند. جمعاً 132 کشتیگیر در این مسابقات شرکت کردند که بیش از 100 نفرشان از ایران بودند. نماینده فدراسیون بین‌المللی کشتی فیلا شرکت این تعداد کشتیگیر از ایران را برخلاف مقررات نامید. مسابقات هندبال قهرمانی آسیا در بیروت با برتری تیم هندبال کره جنوبی پایان یافت. ژاپن و بحرین 2 و 3 شدند و عربستان در مکان 4 قرار گرفت. تیم هندبال ایران در میان 13 تیم آسیایی 7 شد. و در هشتمین روز بازی‌های المپیک زمستانی ونکوور، آمریکا مجموعه مدال‌های خود را به 21 عدد رساند. آلمان با 11 و نروژ با 10 مدال پشت سر آمریکا قرار دارند. در جدول مدال‌های المپیک زمستانی 2010 نام 3 کشور آسیایی نیز دیده می‌شود. کره جنوبی با 5، چین با 4 و ژاپن با مجموع 3 مدال به ترتیب در رده‌های 6م، 8م و 13م قرار دارند. از ایران حسین و پوریا صاحب شمشکی روز سه‌شنبه در رشته مارپیچ بزرگ روی پیست اسکی خواهند بود.
تا 7:30 چیزی نمانده. نخستین روز هفته را با رادیوی خبر و موسیقی رادیو فردا سر کنید. تا ساعت 8 نیم ساعت موسیقی.
با جهان امروز رادیو فردا.
کاری خواستی میکنی، میگی رو حرفم حرف نزن دیگه، چقدر ساکت باشم، صبرش تموم شد دل من، زودی بهت بر میخوره، هر وقت دلم اینو میگه، منم میخوام خودم باشم نه جای هیچ کس دیگه. حالا که من تو رو دارم دیگه باید چی کار کنم، بگو دارم کم میارم، کاش که یکم دوستم داشتی حالا که من تو رو دارم. باورت میشد خیلی تو رو دوست دارم، هیچ وقت نخواستم اینطوری رو حرف تو نبیارم، انگار به چشمت نمیاد من عشقم رو ریختم به پات، کاش که یکم دوستم داشتی حالا که جون میدم برات، جون میدم برات. یکم دوستم داشتی حالا که من تو رو دارم، دیگه باید چی کار کنم، بگو دارم کم میارم، کاش که یکم دوستم داشتی حالا که من تو رو دارم.
اینجا ایستگاه فرداست، رادیو فردا.
یکی از نان میگه، یکی از جنگ، یکی از زندگی، یکی از من.
میخوام از دست تو گهواره بسازم،
دل پریشونت شدم بد جوری باورت میشه.
اینجا ایستگاه موسیقی رادیو فرداست، همراه ما بمانید.
رادیوی من،
رادیوی تو،
رادیوی ما،
رادیو فردا.
دیگه هر روز و هر شب لب پیمونه بر لب، مثل دیوونه ها صد بار میام تا پشت شیشه. دیگه تنها ترین تنها ترینم تا همیشه. دلم عاشق و رضای آری، همه رفتن همه مردن تو پایی، میموندن پا به پاد هر جور میخواستی، برو که بی وفا بیراستی راست. میاد اون روز گامی که دلتنگ بهاری، ولی بی عشق من تو آقابم تنها میمونی. میمونه یا دیگه هر روز و هر شب لب پیمونه برگم، مثل دیوونه ها صد بار میام تا پشت شیشه. دیگه تنها ترین تنها ترینم تا همیشه. دلم عاشق و روزای آبی، همه رفتن همه مردن تو خواهی، میموندم پا به پا هر جور میخواستی، برو که بی وفا بیراستی راست. میاد اون روز گامی که دلتنگ بهاری، ولی بی عشق من تو آقابم تنها میمونی. میمونه یا
رادیو فردا.
چشات شیطنت و لبن بیاد، بس تو خرابم میکنه، رابستون داخل میگرد. کسی که بیش از همه دوست میداشت، تو را میخواست، به جرم بد خاطر خواهی قلبتونو کنار گذاشت. مستی و راستی عشقم تو هستی، تو نازنینم منو نخواستی. مستی و راستی عشقم تو هستی، تو نازنینم منو نخواستی. آبی مست شرابی، غنچه لبانت سرخ عنابی. چشمون آبی مست شرابی، غنچه لبانت سرخ عنابی. مستی و راستی چشم شیطنت و لمن بیاد مست و خرابم میکنه تابستون داغ نگاه شب که میشه تو کوچه های دیوونه مست و خراب تو رو میخواد پشت دره میخونه های بی شراب مستی و راستی عشقم تو هستی تو نازنینم منو نخواستی مستی و راستی عشقم تو هستی تو نازنینم منو نخواستی مستی و راستی عشقم تو هستی تو نازنینم منو نخواستی مستی و راستی عشقم تو هستی تو نازنینم آخه چرا نخواستی چشمون آبی
تازه های جهان دانش
دانشمندان آمریکایی در مبارزه با بیماری روماتیسم مفصلی به کشفی مهم دست یافتند. بیگانه خوار یا فاگوسیت به سلول‌های گفته می‌شود که بخشی از دستگاه ایمنی بدن را تشکیل می‌دهند و وظیفه‌شان همانطور که از نام آنها برمی‌آید، هضم باکتری‌ها و مولکول‌های بیگانه است که می‌توانند باعث بیماری شوند. معمولاً این سلول‌ها نوعی مکانیسم نابودی خود به خود دارند، یعنی پس از حمله به ذره‌های بیگانه و هضم آنها از بین می‌روند. اما در بدن بیماران روماتیسمی این مکانیسم عمل نمی‌کند و سلول‌های بیگانه خوار در بدن زنده می‌مانند و باعث التهاب و تحلیل مفاصل و غضروف‌ها می‌شوند. پژوهشگران اکنون ساختاری مولکولی کشف کردند که عامل راه‌اندازی این مکانیسم خودکشی بیگانه خوارهاست. با تزریق این ساختار مولکولی به بدن موش‌های آزمایشگاهی مبتلا به روماتیسم مفصلی، نه تنها بیگانه خوارها بدون عوارض جنبی برای بدن حل شدند و از بین رفتند، بلکه التهاب مفاصل 75% موش‌ها کاهش یافته و تحلیل استخوان‌ها و غضروف‌ها متوقف شد. دانشمندان امیدوارند که این کشف مهم بنای درمان جدیدی برای بیماری روماتیسم مفصلی باشد که برخلاف روش‌های درمانی فعلی دارای عوارض جانبی خطرناک نیست.
با غریبه ها سفر کرد
آی به گوشش برسونی که داره دیر میشه برگرد،
آی به گوشش برسونی.
من که جاشو پر نکردم شاید اصلا نمیدونه، آی به گوشش برسونی یکی اینجا تنم بود چجوری تنها بذارم. این همه پیغوم و پسوم میفرستم که بدونه داره دل با پسی دنیا و به آتیش میکشونه. این همه پیغوم و پسوم میفرستم که بدونه
برای این که صدای رادیو فردا را بهتر بشنوید از طول موج‌های زمستانی ما استفاده کنید. از ساعت 6 بامداد تا ساعت 13 یک بعد از ظهر صدای رادیو فردا را می توانید روی موج کوتاه 13 متر برابر با 21715 کیلوهرتز، 16 متر برابر با 17675، 17815 و 17840 کیلوهرتز بشنوید. موج کوتاه 19 متر برابر با 15535 و 15690 کیلوهرتز در اختیار شماست. موج کوتاه 25 متر برابر با 11740 و 12015 کیلوهرتز صدای رادیو فردا را پخش می کنند. موج کوتاه 31 متر برابر با 9430، 9585 و 9765 کیلوهرتز صدای رادیو فردا را به گوش شما می رساند. می توانید از موج کوتاه 41 متر برابر با 5860، 5925 و 6115 کیلوهرتز نیز استفاده کنید. موج متوسط 1575 کیلوهرتز در تمام مدت 24 ساعت شبانه روز صدای رادیو فردا را پخش می کند. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید.
خدایا غریبی